بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فلعظیم. با توفیق پروردگار متعال در آستانه 22 بهمن قرار داریم، روز بسیار مهم و تاریخی. بالاخره در اون روز راه پیمایی با شکوه و با عظمت از کل مردم انشاءالله تعالی باید انجام بدیم و در این راه پیمایی با شکوه عمده اینه که ما اون اصولی که امام رضوان الله علیه برقرار کردن، اون اصل اول، اصل استکبار ستیزی باید در نظرمان باشه، اصل صهیونی ستیزی در نظرمان باشه، که در نتیجه اون عظمت انقلاب، در نتیجه سقوط رژیم سلطنتی و به برپا شدن یک حکومتی بر اساس ولایت فقیه، خلاصه اینا از اصول 22 بهمن در نظر باشه. انشاءالله تعالی باید همه مردم، پیر و جوان و زن و مرد، هر کجا باشن، همه اقشار در راه پیمای شرکت کنیم و این عظمت این روز را به رخ دشمنان خودمان بکشیم، که مردم همچنان مثل اول انقلاب بلکه مصممتر در نگهداری اصول انقلاب، اصولی که امام رضوان الله علیه طرح کردن، مردم همچنان برقرار و استوار می باشند. خب بحث ما در این بود که روایاتی در این باب 13 ها وجود داره، اینا دستاویز برای دشمنان هر حرکت و هر قیام و هر انقلابه. ما یک یک این روایات ها را باید بررسی کنیم. چند تاشه به عد رساندیم. فعلا روایت روایت ششم و انهو ان احمد ابن محمد، یعنی کلینی، ان محمد ابن یحیی ابو جعفر الطارقمی، از احمد ابن محمد ابن عیسی عین حسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، ان الحسین ابن المختار. خب تا حسین ابن مختار خیلی روشنه، ولی حسین ابن مختار را هم در تنویح المقال جلد 23 طبع صدی، طبع جدید. تنویح المقال سابقا در 3 جلد چاپ شده بود، مال مامقانی. یکی از محسنات تنویح المقال این است که ضبط کلمات را، ضبط اسامی القاب را عنایت داره و بیان میکنه، از اینجا توجه به آن خیلی خوبه و اخیراً داره چاپ میشه در چند جلد، در تنقیح المقال جلد 23 طبع جدید صفحه 53 اثبات میکنه حسین بن مختار هم بالاخره مورد وثوقه. از این جهت این خبر از لحاظ سند حرفی نداره. و انه کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی این حسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، این حسین ابن مختار، ان ابی بصیر، ای بصیر مطلقاً یحیی ابن قاسم اسدی است. سند صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل رایت طرف او قبل قیام المهدی علیه السلام فصاحبها طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل. خب مضمون خیلی باید عنایت داشته باشیم. کل رایتن، هر پرچمی که برافراشته بشه. قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام صاحب اون پرچم طاغوته. یعبد من دون الله، اون طاغوت است که من دون الله مورد عبادت قرار میگیره. خب اگر قرار باشه به این که ما این حدیث را بگیم، اینه که عام استغراقیه، کل کلمه کل از ادات عمومه، کل رایتن، عام استغراقی باشه که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام باید هیچ قیامی صورت نگیره. حدیث اسلام امام صادق علیه السلام فرمایند. خب ما نگاه کنیم به خارج، به صحنه زندگی مردم. در این صحنه قیام‌های فراوانی صورت گرفته، قیام‌های طاغوتی که برای ما مسلمه، مثل سلاطین. خب سلاطین که وجود آمدن از همان زمان بنی عثمانی عباس و به این طرف تا زمان ما قبل از انقلاب، خب همان قیام بود دیگه. هر دودمانی قیام میکرد، دودمان قبل ساقط میکرد، خودش حکومتی ترتیب میداد. از همون زمان بنی اومیه، بنی عباس، غزنویان، سلجوقیان، ایلخانان، تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، پهلوی، خب تمام اینها یک پرچمی فراهم میکردند. این دودمان برمیخواست و حرکت میکرد، اون دودمان قبلی را به یک وسیله کنار میزد، خودش یک حکومتی ترتیب میداد. از یک طرف اینطوریه. از یک طرف در میبینیم بیه که بعضی از قیامها مسلم برحق بوده. خبر اول باب قیام زید را، زید ابن امام سجاد علیه السلام قیام برحق معرفی کرد. حضرت امام صادق فرمودن اگر زید پیشرفت بکرد، اون برای ما قیام میکرد و حق را به ما ادا میکرد. لوفا، اون وفا میکرد به اونچه عهد بسته. بس خبرابرین امام خودش تصدیق کنن که قیام زید یک قیام برحق بوده. و خب یکم جریان کربلاست. خب جریان امام حسین علیه السلام قیامی بوده است دیگه، اینم یک قیامی بوده. در تاریخ داریم مثلا شهدای فخ. این شهدای فخ در زمان امام موسی کاظم علیه السلام بودن که گفتمونو در مقاتل و طالبین خیلی شرحش عالی نوشته. خب بالاخره اینا کسانی بودن که حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن، اسم اینم حسینه، پدرشم علیه. اون ممکن شخصی که بالاخره در این قیام پیش قدم بود و با لشکر فراوان حرکت کرده، این حسینه، از اولاد حضرت مصطفی است. حسین پسر علی، علی پسر حسن، اونم باز حسن، حسن مسناست، میرسه به امام مصطفی علیه السلام. یعنی به سه واسطه حسین میرسه به امام مصطفی علیه السلام. خب اینا شهدای فخر. پیغمبر صلی الله علیه و آله از اونجا. فخر هم یک جایش نزدیک مکه بوده، اما الان جزء مکه شده. در تاریخ خودمون سته تا امیال تا مکه، اینطور چیزا، هی کم کم مکه که وسعت پیدا کرد. الان بنده خودم به عمره بخ رفتم، در داخل مکه است، در داخل مکه الان شهدای فخر، مقبره قبورشان. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله از اونجا عبور میکرده، اونجا پیاده شده، نماز خوانده و گفت در اینجا عده‌ای از اولاد من به شهادت میرسن. امام صادق علیه السلام به مکه میرفتن، به اون کسی که اون مرکبش را میبرد، برای بودن به فخر رسیدن، من بیدار کن، به فخر رسیدن. امام صادق بیدار کرد، پایین آمدن، وضو گرفتن، نماز خوندن، در اینجا شهدای از ما به شهادت خواهند رسید. خب اینای حسین ابن علی در زمان موسای هادی، منصور دبانقی پسرش عبدالله صفاح اول خنیفه بن عباسه، بعد منصور دوانقیست، بعد از منصور پسر اون مهدیه، بعد از اون پسر اون مهدی هادیه. هادی برادر هارون الرشیده، پسران مهدی هستن. خب این موسی یا هادی که قبل از هارون الرشید به خلافت رسید بسیار شقاوتمند و سنگین دل و خیلی عجیب بوده. خلاصه در زمان موسی یا هادی حسین صاحب فخر، حسین یک پرد از اهل بیت بوده است و بسیار جلیل القدر است و در مقابل فرمانداری که در مدینه اطراف حاکم بود قیام کرد و توانستن که مدینه را مسخر کنن با تعداد زیاد. آمد به اون مؤذن که اذان میگفت، گفت بگو حی علی خیر العمل، چون این اشعار شیعه هاست، اونا میگن الصلاة خیر من النوم، اینم عمر درست کرد برای خاطر گفت الصلاة حی علی خیر العمل میگیم مردم به نماز توجه بکنن، الصلاة خیر من النوم میگیم تا مردم به جهاد دارون توجه کنن به جهاد برن. خلاصه الصلاة خیر من النوم را به جای حی علی خیر العمل گذاشت. به مؤذن گفتن بگو حی علی خیر العمل، اون میگفت الصلاة خیر من النوم. به داخل مؤذن اینطور گفت، مردم فهمیدن خبری شده است. خلاصه قیام، این قیام در مدینه صورت گرفت و بعد از مدینه آمدن به مکه و قصد داشتن اینا به کلی حکومت بنی عباس را براندازن دیگه. آمدن مکه و خلاصه در مکه تا لشکری فرستاد و از بغداد و اون لشکر موسی هادی لشکر برخورد شدید و بالاخره اینا کشته شدن، هم حسین و هم یارانش. جریانش خیلی عجیب، یعنی که کشته شدن شاهد صاحب فخر حسین و یارانش کشته شدن، جنازه اینا هم سه روز همان روی خاک ماند و جانورا از این جنازه ها مثلا خورد. بعد اهل و عیال را اسیر کردن، اینا را اسیران را اسرار بردن سرای اینا را بریدن، سرای را برای نیزه زدن. شباهت به جانه کربلا تقریبا داره، سرای را بریدن زن برای نیزه، اهل و عیال شهید کردن بردن مدینه، همونطور با خیلی بیرحمانه از مدینه بردن به بغداد، هم سرای بریده هم اسرار را وارد مجلس موسی هادی کردن اینا. و خلاصه جریان اینچنینی، اینا مال شهدای فخه که علاوه از مقاتل و طالبیین یا شیخ عباس در تتم بلمتون منتها داره، در 48 بهارم وجود داره، علاوه از اصلا کتابی نوشته شده به نام شهدای فخر. خب بنابراین ما قیامهای برحقی میبینیم. یا ما موسی کاظمان به همین حسین ابن علی فرمودن که تو قیام بکنی کشته میشی، مثل همان زید که میدونست کشته میشه رفت و کشته شد پسر امام سجاد، این هم خب میدونست کشته میشه رفت و کشته شد، مثل یک قیام است دیگه. بنابراین ما اگر این کل در رایتن تروپا و قبل قیام مهدی علیه السلام و صاحبه ها طاغوت، خب اینا چه به جواب بدیم اینا را؟ برای خود قیام زید خدا و صحه گذاشتن، تمجید کردن قیام شهدای فخر، قیام خود سید شهدا علیه السلام امثال اینا. خب این قیام ها صورت گرفته دیگه، باید لزلاز ناشاریم توجیه کنیم. به علاوه آیات و روایات که دلالت دارن شما امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، در برابر ظلم قیام کنید، خب اینا همشان حد دیگه، اینا رو هست، اینا هست. در تاریخ ما هم گاهی ما داریم که قیام صورت گرفته، مثلا بعد از مغول و بعد که مغول که آمدن و از ایران خیلی در هم بر هم شد، بالاخره در سبزوار، در سبزوار یک قیام به عنوان قیام سربداران که الان اونجا یک جمعیت به نام سربداران در سبزوار وجود داره، مرکز تشیع بود و اونا قیام کردن و بالاخره اون خواجه علی و امثال اینها، خواجه علی همونه که توانست که سبزوار را طرف اون خراسان اون طرف ها را چند تا شهر را برای اسفراین و فلان فلان تمام این را مسخر کنی، یک حکومتی تقریبا ترتیب بده. بعدا نامه نوشت برای شهید اول، شهید اول اون موقع در شام بود، در دمشق، نامه نوشت که ما زمینه فراهم کردیم اینجا که اینجا ما رهبری لازم داریم، یک رهبر برحق بیاد، زمینه را فراهم کردیم. شهید اول نیامد، ولیکن لمعه را فرستاد، لمعه را که در اول شرنمین هست چند سطره. شهید اول نیامد، برای لمعه را فرستاد برای این شخص، این خواجه علی. خب ولی اینا بودن، بعد تیمور قیام کرد و اینا را ساقط کرد و در سرکوب کرد و تیمور اون خواجه علی را اسیر کرد و برد و در بین راه مرد. این در اول شرنما وجود داره. خلاص این قیام سربداران یک قیام بر حق بوده دیگه، شکی نداریم. بنابراین ما این روایت بخوام اینطور معنا کنیم و همون کلی بگیریم، هر رایتی که هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام باشه صحابش طاغوته، اصلا نمیتونیم ما این کل رو عمل بکنیم. وقت در اول صحیفه سجاده هم این هست، ما گفتیم که صحیفه سجاده شک نیست به این که معتبره، اما یک مقدمه ای داره. اون مقدمهش دوستان راوی ذکر کرده که اونا برای ما مسئول حالن و وثاقت اون روایت برای ما ثابت نیست. اینه در مقدمش این حرف هست که هر رایتی که قبل از قیام حضرت مهدی باشه اون محکوم به سقوط هست، محکوم که صاحبشان طاغوت اونجا هم هست. این هست باید توجه کنیم که این روایت در اینجا باید توجیه کنیم. حالا عرض میکنم اون روایت هم سندش ضعیفه. توجیهش اینه که این کلیت نداره، ما ناچاریم نسبت به این قیام های برحقی که عرض کردیم، نسبت به آیات قرآنی که امر معروف نهی از منکر قیام در برابر ظالم، نسبت به روایات ما باید دیگیم این نظر داره به بعضی اون قیام هایی که باطله. چون حضرت امام جعفر صادق در باب اون خبر اول گفتن بعضی ها قیام بکنن برای خودشان، بعضی ها قیام بکنن که حق را به ما برسانن. اونا که کسانی قیام کردن نظرشان برای خودشان حکومت درست کن بعد در برابر ائمه، اما کسی که قیام کنه که برای خاطر مثل قیام ایران، خب قیام ایران یک قیامیست مسلم بر حقه، این هم قیام اینطور است. ما بخواییم اون راهی که برای امام اصل علیه السلام برقرار میشه، چون ولایت فقیه این راهیست برای اون. ولایت اول مال خداست، بعد مال پیغمبر خداست، بعد مال ائمه علیهم السلام. ائمه علیهم السلام خودشان که در میان مردم نباشن یا باشن قرآن داشتشن بهتون ولایت فقیه گفتن با روایت که ما داریم. اینا همشان در مسیریست، این امتدادیست. خواستن هیچ وقت چراغ ولایت خاموش نشه، این پرچم برارش، این امتدادیست که میرسه به امام زمان علیه السلام، اینطور معتقدیم. بنابراین این خبر را باید به این معنا توجیه کرد، این خبر ششم بابه. و انه عن احمد ابن محمد عن حسید ابن سعید عن حماد ابن ایسا عن حسید مختار عن ای بسیر عن ابی عبدالله علیه السلام کل رایت طرف قبل قیام از رمیدی. با اینکه اون قیام شهدای فخر بعد از امام صادقه، اون مال زمان امام موسی کاظم علیه السلامه. خب میگه کل درایتن طرفه قبل قیام حضرت مهدی علیه السلام فصاوات طاغوتون یعبد من دون الله. باید گفت این که این کلی نمیخواه بگه بنابرای عام استقلاقی، این باید توجیه کرده واسه اون اخبار و روایات و آیات. بله هر کس قیام کنه برای خودش بخواد یک حکومت درست کنه در قابل حکومت برحق، بله طاغوت، اما کسی باید قیام کنه یک حکومت بخواد درست کنه در مسیر همون حکومت حق باشه، اون اشکال نداره. این خبر ششم بابه. خب حالا اشکالشان چیه؟ آره؟ در اون ولایت فقیه خدا که معلوم خدا که با شما موافق نیستن، ولی من برای احترام شما دارم جواب بدم. عرض کنم که ولایت وقیف این شکله. ولایت خدا که معلوم، ولایت پیغمبرم معلوم، ولایت حضرت امیرالمومنین ائمه معلوم. اما بعد از اون بشه کلی، اونا شخصن، خداوند عمر پیغمبر شخص معین، امام اشخاصش معینن، اسمشون، حسبشون، نسبشون. ولی میرسه بعد از اون تا حضرت مهدی علیه السلام بیاد، این ولایت فقیه هست. منطور فقیه باشه رایت، فقیه عادل با تقوای مدیر مدبر شجاع، این بود. اما این کلیه تعیین اون نمید. خب در هر زمانی هم نوعاً فقهایی داریم دیگه، بس ما ناچاریم یک مجلس خبرگان رهبری درست کنیم. ملت، خب ملت خودش نمیتونه، چون ملت بشه عوام نمیتونه بگه خدام فقیه از خدام فقیه بهتره. بنابراین ما ناچاریم با توجه به اون صفات و کلی بودن، ناچارن مردم یک افراد رو انتخاب کنن، افراد خودشون اهل نظر باشن، فقیه باشن، اهل تشخیص باشن، از همه شرایط در نظر بگیرن. خب ما هم میامیم مردم رأی میدن، یک افراد رو به عنوان خبرگان رهبر انتخاب کنن. اینا هم میرن میشن اونجا، اینا خودشون فقیه هن، خودشان عادلند و جامعه شرایطن، تا از احسان لازم مصادیق یک مصداقی که اکمل و الیق از همه سبار راه بسیار راه روشانیست و برزن راه دیگه وجود نداره. خب دیگه کافیست، کافا. خب این خبر ششم بود. اما خبر هفتم، خبر هفتم و انهو ان احمد ان علی ابن الحکم ان ابی ایوب خزاز ان عمر ابن حنزله. خب باز میگه انهو یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی علی ابن حکم. باز سند خوبه، ابو ایوب خزاز سقس، اسمش هم ابراهیم. عمر ابن حنزله، همون عمر ابن حنزله است که در کتاب قضا میخوانیم اول خبر باب 11 هم از باب صفات قاضی، عمر بن حنزله همون اونجا هست که این وقت هم گفتم امام صادق در زمان حیات خودشان یک فقیه را به حکومت میده. خب ازش پرسیدن که رجلین، سألت عن رجلین بینهما منازعتون فی دین او میراثن فتحا کما الى سلطان او الى القضا او الى القاضی قول تحا کما الیه الى تا تحا کما الى تاغوت فمن تحا کما الیهم فی حق نو باطل انما فا انما تحا کما تاغوت وقت امرو ان یک فروگو قلت فکی فیستان قلت ینزران من من کان عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا من کان روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکانو فلیرزو بهی حکمن فا انی جلتو حاکمن. خود امام صادق میگه اون حاکم، فا انی جلتو حاکمن. بعد بی کسی به اون قبول نکنه بر ما ایراد گرفته بود، بر ردتو علینا و ردتو علالله و اهل و حتی شرک بالله. امام زم خب ائمه در زمان حیات خودشون هم ولی فقیه را ولایت میدن. از امیرالمومنین مالکشتر رو میرسی به مصر، اونم منشوره، باز امیرالمومنین خودش امام است دیگه، ولی مالکشتر را یک فقیه است میفرست به مصر برای اداره مصر. بنابراین این ولایت فقیه هم در حال حیات ائمه بوده، به این ترتیب هم بعد از اینکه امر حوادث الواقع و فرج و فیلا رباط احادیثنا، هم در حیات حال حیات ائمه ولایت فقیه بوده، هم اینکه راه نشان میدن ما اگر غایب بودیم فرض جدا رو باعتاد فاینده و موجهتی علیکم و موجهت الله علیکم. خلاص راه خیلی روشنه. بنده چند روز قبل در یک جلسه وجود داشت در باره همون خبرگان رهبری، عرض کردم ما هیچ مسئله رو به اندازه ولایت فقیه واقعا از لحاظ منابع غنی نمی‌بینیم. این یک موضوع فلسفی، کلامی، قرآنی، فقهی، رباعی و تاریخی، کدام مسئله است که این مدرک داشته باشه؟ مثلا همان در فلسفه میگم، برای اینکه ابن سینا در الهیات شفا، شیخ الرئیس ابن سینا در الهیات شفا بعد از بحث خب وحدانیت خداوند و نظام اکمل و اتقن و احسنه، بعد درباره نبوت بحث کنه، بعد درباره امام بحث بکنه، وقت درباره امام که بحث بکنه میگه که ول حاجت و الهاز الانسان. دقت کنید در موقع صحبت بنده هم مبایدار کنار بذارید، میگه ول حاجت الهاز الانسان اشهد من الحاجت، دقت کنید عبارت مانه شیخ الرئیس ابن سینا، ول حاجت الهاز الانسان اشهد من انبات شعر علل اشفار والحاجبین و تقعیر الاخمس فی القدمین. میگه خداوند در نظام احسن باید یک انسانی بالاخره برانگیزه خلق کنه که این اداره کنه جامعه را. اگر جامعه با حال خودش بذاره، هر کس با میل خودش هرج و مرج و اختلال به وجود میاد. بس همیشه باید خداوند یک انسانی را که کامل باشه جامعه را اداره کنه بر اساس عدل ایجاد کنه. احتیاج به این انسان این چنین بیشتر است از احتیاج به مژه هایی که در لبه پلک ها قرار داده میشه در چشم. خداوند در لبه پلک ها مژه هایی به نام مژه قرار داده، اینا خیلی مفیدن. اولا نمیذارن که نور شدید داخل صفحه چشم میشه، سانن جلو گرد و غبار را هم میگیرن. خب خدا این قرار داد و روی چشمم خداوند ابرو قرار داد، اون هم داره فوایدی است. و در زیر پای انسان تغییر اخمس پل قدمه، در زیر پای این پای انسان از 8 قطعه استخوان درست شده، اما زیر پا صاف نیست، نوک پا و پاشنه پا قدری بلندن، اما وسط پا یک گود دار، این گود رو میگن اخمس. خب ببین اگر اینجور نبود برای ما راه رفتن مشکل بود، ایستادن هم مشکل بود، اما خداوند کاری کرد. شیخ الرئیس میگه خداوندی که این جزئیاتی که مورد احتیاج درجه سوم چهارمه، اینا رو خداوند در خلقت ایجاد کرده، اما یک انسانی برای اداره جامعه از همه چیز بیشتر مورد احتیاج مردم تا جامعه اداره کنه هر جو مرج نباشه، نمیگه ول حاجت الهاز الانسان اشد من انبات شعر علل اشفار والحاجبین و تقعیر الاخمس فی القدمین. این فلسفه است. خلاصه ما ولایت فقیه هم از لحاظ فلسفه، از لحاظ علم کلام، از لحاظ فقه، از لحاظ روایت، از لحاظ آیات قرآنی، از لحاظ تاریخ ما یک مسئله بسیار غنی و روشنه و منابع بسیار زیاد داره. این بحث را تا بقیه انشاءالله فردا.